یعنی بر شما تسلیت باد، مثل اینه که به اون گفته باشیم در گذشت فلانی بر شما دلخوشی باد. پس با دونستن این نکته خواهشاً درست بنویسیم.
سپاس که این برنامه رو شنیدید. تا فرصت دوباره، خدا نگهدار.
افتتاح شیرینی سنتی یزد در تهران. تجربه شیرین از قلب ایران زمین.
آدرس: تهران، بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی، خیابان 22 بهمن، خیابان شهید منوچهر اکبری، پلاک 25.
تلفن تماس: 021 44 44 94 24 20.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
رنگ موی مارال، حاوی روغن‌های گیاهی بادام، هسته انگور و آرگان، با پوشش‌دهی بسیار عالی، درخشندگی بی‌نظیر، حاوی نرم کننده، همه آن چیزی است که از رنگ مو انتظار دارید. رنگ موی مارال، موی تو داستان ماست.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند، مناسب جهت رفع گردندرد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهی نامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
عموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار منه، کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
خلق یک اثر هنری نیازمند یک ابزار حرفه‌ای است. انواع مدادهای طراحی، مداد آبرنگی، مدادهای فلورسنت، گواش، آبرنگ، پاستل های روغنی و مداد رنگی های حرفه‌ای. محصولات آریا سری حرفه‌ای، تولید شرکت نقش تندیس آریا، نامی نو در میان هنرمندان و هنرجویان. هر اثر نقطه آغازی دارد.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی. شهر لوازم خانگی.
از مهمترین تفاوت‌های تغذیه سالم و ناسالم تأثیر بر کیفیت زندگی و طول عمر انسان هاست. با این مقدمه شما دعوت میشید به شنیدن برنامه غذا سلامت زندگی.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
خداوند بخشنده و مهربان. برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو آغاز می‌کنیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. خوشحالم که امروز هم در کنار شما هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی. انشالله که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. برای همراهی بیشتر با این برنامه شماره پیامک 30102 در اختیار شماست. در برنامه امروز میهمان من آقای دکتر رضا همایونفر هستند، دکترای تغذیه. و موضوع ما در این برنامه توجهات تغذیه سالم برای دانشجویان هست. در خدمت شما هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی. در ابتدای برنامه عرض کردم به توجهات تغذیه سالم برای دانشجویان میپردازیم و در خدمت آقای دکتر رضا همایونفر، دکترای تغذیه و مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستیم. آقای دکتر خیر مقدم عرض میکنم و میخواستم در همین ابتدا راجع به نیازهای تغذیه دانشجویان که خب به هر حال بیشتر قشر جوان جامعه هستن شما توضیحاتی رو بیان بفرمایید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم. ببینید، ما برای گروه‌های سنی مختلف نیازهای تغذیه‌ای مختلف داریم. خیلی هاشون هم مورد توجه هستن. برای بچه ها معمولا خیلی در مورد صحبت میکنیم. بچه ها برای رشدشون نیاز دارن که چه چیزهایی بخورن. برای خانم های باردار، خانم های شیرده معمولا توجهات ویژه تغذیه‌ای داریم. میگیم که برای اینکه مثلا حالا وزن کافی بگیرن، شیر کافی داشته باشن، یا اینکه بتونن نیازهای بدنشون رو تامین بکنن، بچه رشد کافی بکنه، همیشه در موردش صحبت میشه. برای سالمندها خیلی صحبت میکنیم، میگیم اینا برای اینکه سلامت لازم رو داشته باشن، بافتهای بدنشون از دست ندهن. برای همه این گروه ها صحبت میکنیم. ولی برای گروه های بزرگسال خودمون، یعنی بعد از مثلا حوالی سن 18-19 سال تا 40-50 سالگی که دوره بزرگسالی و دوره اصلی کار و توانایی ما محسوب میشه، بعد معمولا اصلا مخفول واقع میشه، اصلا هیچ توجهی بهش نمیکنیم. میگیم اینا که دیگه نیاز خاصی ندارن که. و این باعث میشه که خیلی مواقع این شرایط آسیب رسانی باشه. یعنی خیلی از اون مسائلی که ما در دوره سالمندی در موردش صحبت میکنیم، میگیم که اینها دچار بیماری شدن، مشکلات بیماری دارن، خیلیش پایش در همون دوره بزرگسالی جوانی گذاشته میشه. اگر در این دوره ما مراقب سلامتیمون باشیم، شاید سالمندی سالمتری بیماری هم داشته باشیم. به خصوص خب خیلی شرایط محیطی هم این مجاد تاثیرگذار است. خانم ها در دوره باروری خودشون هستن، مقادیر زیادی خون از دست میدن، این توجه های تغذیه ویژه میطلبه. دوره دانشجویی هست، خیلی مواقع اینها شب بیخوابی هایی دارن به خاطر شب امتحان، خیلی مواقع به خودشون فشارهای زیادی وارد میکنن. یا خانم ها خیلی مواقع توجه به وزن خودشون دارن، باعث میشه که رژیم های خیلی غیر اصولی که توی فضای مجازی تبلیغ میشود رو اینها شروع بکنن به رعایت کردن، به خودشون آسیب بزنن. آقایون ممکنه که علاقمند ورزش باشن، به خاطر برنامه‌های ورزشی خودشون بیان برن رژیم های عجیب غریبی بگیرن، پروتئین های زیاد، مکمل های زیاد دریافت بکنن، اینها سلامتیشون رو در خطر بندازه. اینا تمامش نکاتیه که در دوره جوانی و بزرگسالی ما قرار داره و ما معمولا بهش اصلا توجه نمی کنیم و میگیم اشکالی نداره، حالا یه طوری میشه دیگه، که نباید اینجوری باشه. معمولا برای این دوره ما توصیه میکنیم که یک رژیم غذایی متعادل و متنوع داشته باشن، نیازهای حداقلی بدن تامین بشود. اون چیزی که سازمان های بین المللی میگن معمولا حدود 5 وعده میوه و سبزیجات در طول روز داشته باشه. وعده های غذایی مبتنی بر نشاسته ها باشن، به خصوص کربوهیدرات های پیچیده رو بیشتر تشویق بکنیم که مصرف بکنن. لبنیات و پروتئین یا جایگزین های مثل سویا در برنامه غذایشون بیشتر باشد. مقادیر زیادی آب بخورن تا بدن رو هیدراته نگه دارن. معمولا مردها نسبت به خانم ها انرژی بیشتر نیاز دارن، حدود 2500 کالری در برابر 2000 کالری میانگینی که برای خانم ها در نظر میگیریم، که خیلی مواقع من میبینم توی حالا مراجع کننده های کلینیک خودمون، تو دانشجوهای خودمون، معمولا خانم ها خیلی کمتر از این دارن دریافت میکنن. دریافت انرژی توی خانم ها تو این سنین به شدت پایین است و این باعث میشود که اینها همیشه شکایت داشته باشن از سردی، بیحالی، ضعف شدیدی که دارن و فکر میکنن که این کمک میکند که وزنشون رو درست حفظ بکنن، در حالی که بیشتر این باعث میشود که بافت های فعال بدنشون رو از دست بدن، ضعف داشته باشن و توان کاری خودشون رو از دست بدن، تمرکز زیادی روی درس نداشته باشند و اینها خیلی شرایط جالبی رو ایجاد نمی کنن. یا پسرها معمولا، حتی خود خانم ها هم به خاطر این شب بیخوابی هایی که دارن، دلشون میخواد که حالا بتونن بیشتر درس بخونن، پناه میبرن به این نوشیدنی های انرژی زا، اینها بیشتر استفاده میکنن که شب خواب حالا خوابشون نگیره، یا قهوه غلیظ مقادیر زیادی استفاده بکنن، اینها بدتر باعث بیقراریشون میشه، تمرکز حواسشون رو ازشون میگیره. همه اینها شرایط به شدت بغرنجی رو داره رقم میزنه و لازمه که حتما اینها لحاظ بشه و درست بشه،
نگاه ویژه‌ای بشه آقای دکتر. درسته. حالا خب خیلی از دانشجو آقای دکتر یک حداقل یک وعده از غذاشون رو از سلف سرویس های دانشگاه استفاده میکنن. شما فکر میکنید که اون مسئولی که موظف مسائل سلف سرویس رو بهش بپردازه برای غذای دانشجو باید به چه بایدها و نبایدهایی توجه داشته باشه؟
خب اینه، اون توصیه های بین المللی که ما برای تأمین نیازهای این دوره و این گروه سنی داریم رو ما باید لحاظ بکنیم، یعنی وعده غذایی باید آماده بشود که اونها رو بتونه براشون تأمین بکنه. خیلی مواقع این در نظر گرفته نمیشه، ما فقط صرفا یک وعده غذایی رو در اختیارشون قرار میدیم. این وعده غذایی نه تنوع دارد، نه متعادله، نه طعم خوبی دارد، فقط صرفا میخواییم از سر خودمون رد بکنیم و بگیم که یه وعده غذایی در اختیار بچه ها قرار داده شده، در حالی که این وعده غذایی مهمه، باید حتما حساب شده باشد، حتما یه مشاور داشته باشن و سعی بکنن که این مقادیر محاسبه شده در اختیارشون قرار بگیره، بدونیم چه مقدار برنج باید به اینها بدیم، چه مقدار گوشت باید در اختیارشون قرار بگیره، دورچین غذایی باید چی باشه، چه مقدار سبزیجات داشته باشه، میوه حتما همراهش باشه، لبنیات، یعنی یک وعده غذایی کامل رو در اختیار اینها قرار بدیم. معمولا هم وعده غذایی که ازش اسم میبریم خب نهار دیگه بیشتر توی سلف سرویس دانشگاه ها رعایت میشود، به غیر از حال دانشجوهای خوابگاهی که خیلی مواقع ممکنه شام رو هم در مهمان دانشگاه باشن، ولی عمدتا وعده غذایی نهاره که برای ما ایرانی ها معمولا بزرگترین وعده غذاییمون محسوب میشه. اصلی ترین وعده غذای ما صبحانه و شام معمولا حجم خیلی کمتری دارد، قسمت کمتری از نیاز روزانه ما رو به خودش اختصاص میده. بنابراین وقتی ما داریم در مورد بزرگترین وعده غذای ما صحبت میکنیم، باید عمده نیازمندیمون هم از این طریق بتونیم تامین بکنیم.
این بشقاب غذایی که شما بهش اشاره کردید برای یک دانشجو باید شامل چیا باشه آقای دکتر؟
خدمتتون عرض کردم دیگه، حتما باید اون کربوهیدرات ها رو به عنوان پایه رژیمی خودش داشته باشه، نان و برنج حتما باید داشته باشه، در کنارش باید یه وعده غذای پروتئینی، یعنی یه مقدار پروتئین داشته باشه، حالا از گوشت ها باشد یا از حبوبات جایگزین های دیگه که بتواند پروتئین ها رو براشون تامین بکنه. یه قسمتی از سبزیجات و میوه‌جات روزانه رو باید تامین بکنه و لبنیات باید داشته باشه. یعنی هر 4 تا 5 وعده اون چی میگن جایگزین های اصلی غذایی که ما داریم رو سعی بکنیم در یک وعده براشون تامین بکنیم که اینها نیازمندیشون یه قسمتش تامین بشه. و در کنار اینکه خب باید شرایطی هم ایجاد بکنیم که دانشجو از صرف زده نشه، یعنی یک وعده غذایی باشد که جذابیت براشون ایجاد بکنه که اینها نخوان برن سراغ غذای بیرون، بخوان از همون غذایی که حالا متعادل و متنوع و چیز از کامل هست استفاده بکنن. حالا نیاییم همه چیزاشو تعمیم بکنیم ولی شکل و شمایل غذای جوری نباشد که بچه ها رو جذب بکنه، کمکشون بکنه که اینا بیان این رو دریافت بکنن. این هم باید در نظر گرفته بشود که وعده غذای جذابیت لازم رو هم باید داشته باشه،
چون به هر حال دانشجو از اونجایی که مدام میخواد درس بخونه، ذهن مشغولی داره، قطعا باید تغذیه مناسبی هم داشته باشه. فعالیت های ذهنی و فکری نیازمند یک تغذیه مناسب هستش. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما بخش گزارشی برنامه که خانم سارا اکبری برای برنامه تهیه کردن بشنویم.
سلام میکنم به همه جوانها و جوان دلهایی که شنونده برنامه هستن. صدای من رو از یکی از دانشگاه های شهر میشنوید، جایی که جوانهای عزیز جویای علم و با انگیزه رو میشدید. کنار دوتا خانم عزیز هستم، نمیدونم کلاسشون تموم شده یا تازه دارن میرن که به کلاسشون برسن. خانم سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما، شما خوب هستید؟
مرسی، قربان شما.
سلامت باشین. ترم چندم هستی؟
اول.
شما همینطور؟
بله.
میرفتین سر کلاس یا کلاستون تموم
شده؟ تموم شده بود.
به سلامتی، خسته نباشید.
خیلی ممنون، قربونتون.
سرکار خانم، تا حالا به بوفه و یا سلف دانشگاه هم سری زدی؟
آره زیاد.
سلف یا بوفه دانشگاهتون رو چطور دیدیم به لحاظ تغذیه، تنوع غذا، کیفیت؟
تنوعشون که خوبن، خدا رو شکر. فقط قیمتاشون خیلی زیاده که گفتیم ما دانشجویم با همون راه بیاین نه، بعد دیگه قرار صحبت کنیم یکم کیفیت‌ها رو بالاتر و قیمت رو پایین‌تر بیارن.
نظر شما چیه؟
والا به همون جوری که دوستم گفت، تنوع غذایی خیلی خوبه.
چیا دارن مثلا؟
اصلا روزای شنبه شله میدن.
چه خوب.
آره روزای یک شنبه دیگه از آش گرفته تا مثلا غذاهای خورشتی اینا همه چی دارن، خدا رو شکر. سالاد ماکارونی، بعد قیمه، قرمه سبزی، مرغ، کباب، اینا رو هم بهشون گفتیم که اضافه کنن بیارن دیگه برامون.
چیا رو دارن؟ چیا رو قراره اضافه کنن؟
قراره کباب و جوجه رو اضافه کنن.
کیفیت ها چطوره؟
فوق‌العاده عالی. قهوه ها نوشیدنی گرمشون راضی هم خدا رو شکر، با کیفیت خیلی بالایی هم هستن. قیمت هاشون هم مناسبه خدایی.
به نظرتون تغذیه دانشجو باید چطور باشه؟
یه همین بهداشتشون رو رعایت کنن، بعد ماسک بزنن، دستکش دستشون کنن، کلا سرشون کنن.
کسی که آشپزی میکنن؟
آره کسی که آشپزی میکنن، چون قبلا داشتیم همچین چیزی توی دانشگاهمون که استفاده نمیکرد از دستکش و ماسک، بعد بهشون گفتیم دیگه رعایت کردن.
چقدر خوب. نظر شما چیه؟ تغذیه دانشجو باید چطور باشه؟
والا ما که رشته علوم ورزشی که میخونیم سعی میکنیم که کلن سلف دانشگاه جوریه که مثلا غذاهایی میاره که واسه دانشون مضر اینا نباشه، واسه همون که ما میگیم آش میارن، شله میارن، زیاد اصلا فست فودی اونجا نیستش. مثلا بخوایم توی منو نگاه کنی اصلا فست فودی نداره.
آش و شله هم غذاهایی هست که توش حبوبات داره، گوشت داره و حسابی میتونه انرژی بده به دانش.
درسته.
بسیار عالی، ممنونم از شما. الهی تنتون سالم باشه و با سلامتی فارغ التحصیل بشین از این دانش.
ازتون خوشحال شدیم.
منم همینطور. زنده باشید.
سلامت
بریم باشید. بسیار.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ.
بله، گزارش رو با هم شنیدیم. متشکر از خانم اکبری و این دو دانشجوی عزیزی که در این بخش کنار ما بودن. برشون عرضی سلامتی میکنیم. صحبت ها رو شنیدیم. آیه دکتر نکته خاصی هست بهش بپردازیم؟
نه، خیلی جای امیدواری بود که حداقل دانشجو به خصوص سال اولی ها راضی هستن از وضعیت سلف. معمولا سال اولی ها بیشترین شکایت رو دارن، چون از محیط خونه خارج شدن و هنوز به دستپخت مامان عادت دارن.
درسته.
تا قبول بکنن و بفهمن و جا بیفتن توی سیستم دانشگاه معمولا خیلی معترض هستن. حالا که اینها خوششون اومده بود.
فکر میکنم البته بیشتر راجع به بوفه دانشگاه صحبت میکردن تا سلف دانشگاه. آقای دکتر،
به نظر من همین اومد که سلف، چون معمولا سلف تنوع غذایی نداره. یک وعده غذایی یه دونه غذا بیشتر سرو نمیشود. حالا تو بوفه است که اینا امکان انتخاب غذا دارند، ولی باز با این حال همین که راضی بودن خودش نکته مثبتیه. خوبه.
بله، خیلی هم عالی. در خدمتون هستیم. حالا با ادامه سوال آقای دکتر، برای ما بفرمایید، برای دانشجویی که به هر حال توی اون شهر محل زندگیشون تحصیل نمی‌کنن، دور از خانواده هستن، توی خوابگاه، و یه چیزی که من فکر میکنم که اختلافی که بین حالا دختر خانوما و آقا پسرا وجود داره، باز برای خانوما چون قدری با آشپزی آشنا هستن شاید شرایط اندکی بهتر باشه. آقا پسرها از محیط خانواده که جدا میشن، فکر میکنم در حد فقط پختن حالا یا یه تخم مرغ آبپز باشه، یا اینکه بتونن نیمرو درست کنن، چه باید و نبایدهایی باید براشون در نظر گرفته بشه؟ چه توصیه‌ای دارید برای این عزیزان؟
دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید. به نظر من تنها چیزی که من میتونم بگم، یعنی اصلی ترین چیزی که میتونم بگم، اینه که به خانواده ها توصیه بکنیم که بچه ها در دوره دبیرستان خودشون به یه مقدار با آشپزی آشنا بکنن. بله. یعنی بچه ها توان درست کردن چند مدل غذای حالا ساده رو داشته باشن، که اگر یه هویی همچین شرایطی براشون پیش اومد، برای محیط دانشگاه خواستن از خانواده فاصله بگیرن، دوچار مشکل نشون. چون خیلی مواقع ما میبینیم به خصوص بین پسرها که به درستی اشاره فرمودید، این اتفاق میفته که اینا غذاشون میشود فقط تخم مرغ یا غذای بیرون، و اینها بله، و اینها سلامتی اینها رو در بلند مدت واقعا تهدید میکنه. اینها یکی دو سال که به این شرایط چیز میکنن، معمولا اضافه وزنهای شدید، چربی خون بالا و مشکلات جدی پیدا میکنن، یعنی شرایط سالمی رو ندارن. در حالی که اگه با حداقل‌های آشپزی آشنا بودن، میشد غذاهای خیلی مختصری رو درست کرد که اینها هم اقتصادی تر باشد. هزینه ها وقتی که ما بخوایم آشپزی بکنیم، واقعا هزینه ها نسبت به غذاهای بیرون و غذاهای رستورانی خیلی کمتر می شود، و میشه تنوع غذایی بیشتری داشت، انتخاب های غذایی بهتری رو در نظر داشت، غذاها متنوع تر می شود نسبت به اینکه بخوایم صرفا یه مدل غذا، یکی دو مدل غذا رو از رستوران نزدیکترین رستورانی که در دسترسمون هست تامین بکنیم. از این بابت شاید مهمترین نکته همین باشد که ما آشپزی یاد بگیریم، و اینکه دقت بکنیم به ارزش غذایی غذاها، چه غذایی رو انتخاب بکنیم، سعی کنیم اون توصیه های بین المللی که هست که ما سبزیجات و میوه ها رو معمولا همه جا اشاره میکنیم، در مورد اینها صحبت میکنیم، اینها رو بیشتر تو برنامه غذایشون ببینن، فراری نباشن. به خصوص آقایون خیلی با سبزیجات میانه خوبی ندارن، کمتر مصرف میکنن. خانم ها شرایطشون تو این مسئله بهتر هست، خیلی بالا سالاد رو معمولا کنار غذاهاشون میبینن، سبزی خوردن استفاده میکنن. پسرها معمولا خیلی کمتر به این مسائل دقت میکنن، توجه میکنن، و این خیلی جالب نیست. بهتره که اینها رو تو حالا میگم خانواده ها هم مهم هست که اینها را اگر کمک بکنن در دوره دبیرستان، بچه‌ها آشناتر باشن، بیشتر استفاده بکنن، تو وعده‌های غذایی قوی‌تر اینها رو ببینن، خب اینها الگوی غذایی سالم‌تر رو یاد خواهند گرفت، و وقتی وارد محیط دانشگاه شدن دیگه بلدن چه کار بکنن.
درسته. خیلی نکته خوبی رو بهش اشاره کرده آقای دکتر، که خانواده ها واقعا اینجا نقششون خیلی مهمه. منی که مثلا یه نوجوان دارم توی خودم، چقدر خوبه که اولا از دوره کودکی تغذیه سالمی رو داشته باشیم و بهش یاد بدیم، و یا اگر حالا نوجوانی داریم که در آستانه اینه که میخواد برای دانشگاه اقدام کنه، درس بخونه، خوبه که حالا بیشتر که مادرای خونه، البته پدرها که خیلی وقتا بیرون از خونه هستن مشغول کار، خوبه که خانوم ها دقت بیشتری داشته باشن، مامانای گل و نازنین که واقعا سلامت بچه‌هاشون از هر چیز دیگه‌ای براشون مهمتره، دقت نظر بیشتری داشته باشن، حتما سالاد یا یه سبزی خوردنی کنار غذا بذارن، حداقل اون پسر بچه‌ها به خصوص چشمشون عادت کنه به دیدن این وضعیت، که بدونن همراه غذا باید سالاد یا یک سبزی استفاده کنن. و نکته خوبی هم که باز اشاره کردین که قدری بچه‌ها رو، پسر بچه‌ها رو به خصوص با آشپزی‌های ساده آشنا بکنن،
بتونن یه برنجی درست بکنن برای خودشون، یه ماکارونی درست بکنن، یه همچین چیزهایی رو یاد بگیرن. به مرور حالا وقتی رفتن محیط دانشگاه تنها موندن، میتونن اینا رو متنوع‌تر بکنن، حالا اضافه بکنن، ولی اصول پایه آشپزی رو بهشون یاد بدهیم که اینها بلد باشن، خیلی مواقع میتونن گلیم خودشون.
حالا خود من آقای دکتر به واسطه کار کردن توی رادیو سلامت با خیلی از نکات آشنا شدم، خدا رو از این بابت خیلی شاکرم که به پسرم این چیزا رو یاد دادم. بله، یعنی بله. چون میدونستم قراره که حالا دور باشه از خانواده، تا جایی که بعد از مدت حالا زنگ زد و میگه من دارم پاستای مثلا فلان مدل رو درست میکنم، خیلی بر من عجیب بود که خدا رو شکر توی عرصه آشپزی پیشرفت کرده باشن.
بله. میتونن دیگه یواش یواش تنوع بدهن به کارشون.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر همایون فر. اما حالا در زمینه مصرف نوشیدنی ها آقای دکتر چه توصیه هایی دارید برای دانشجوها؟
عرض کردم خدمتتون که مصرف نوشیدنی ها، آب و هیدرات نگه داشتن بدن بله. اهمیت کافی داره، اهمیت زیادی داره برای بدن. باید که ما مقادیر کافی آب و مایعات دریافت بکنیم، ولی اشکالی که این وسط اتفاق میفته اینه که خیلی مواقع این قشر میروند سراغ انتخاب های نادرست. به جای اینکه آب و نوشیدنی های سالم تر استفاده بشه، ممکن نوشیدنی های گازدار استفاده بشه، نوشابه ها رو بیان انتخاب بکنن. خب به واسطه بیکربنات و گازی که داخل اینها هست میتونه خیلی آسیب زا باشه برای بدن، کنترل قند رو به هم بزنه، متابولیسم استخون ها رو تحت تاثیر قرار بده، اشکالات ایجاد بکنه، تعادل اسید و بازی رو به هم بزنه، روی سیستم کلیوی تاثیرگذار باشه، یا خیلی مواقع ممکنه که اینها برن سراغ نوشیدن یه چای و قهوه خیلی زیاد که این به واسطه کافئین بالایی که داره میتونه باعث بیقراری و تحریک پذیری اینها بشود، نوشیدنی های شیرین استفاده بکنن که به واسطه قند زیادی که داره اینها رو در ریسک اضافه وزن و دیابت قرار میدهد. پیشنهاد میشه آشنا بکنیم بچه‌ها رو با این مسائل، مثلا با عرقیات سنتی خودمون آشناشون بکنیم که اینها بتونن شربت‌های خیلی کم شیرینی از اینها درست بکنن. گزینه‌های مثل شربت نعنا، شربت گلاب، شربت بیدمشک یا شربت زرشک میتونن گزینه‌هایی باشن که هم سلامت باشن، هم خوش‌طعم باشن، هم برای تأمین آب کافی بدن کفایت لازم رو دارن، کمک میکنن. الان ما نخواهیم صرفا بگیم که آب خالی بخورید که خیلی مواقع دلپذیر هم نیست، کسی دوست نداره. بچه‌ها به خصوص خیلی تمایلی به سمت مصرف آب خالی ندارن، میخوان یه طعمی داشته باشه. خب با اینجور مسائل طعم دارش بکنیم بشن که بریم سراغ نوشیدنی های گازدار.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
حالا شبای امتحان آقای دکتر، دانشجو ترجیحشون اینه که مثلا قهوه استفاده کنن به خاطر کافئینی که داره بتونن بیدار بمونن. میخواستم ببینم که شما به عنوان یک متخصص نظرتون در رابطه با مصرف قهوه و اینکه تعداد دفعاتی که میتونن استفاده کنن چی هستش؟
قهوه درست دقیقا همین تأثیر رو دارد، به واسطه کافئینی که داره باعث می شود که یه مقداری حالت هوشیاری بیشتری بدهد، باعث کاهش خواب می شود. ولی از این طرف من این رو سر کلاس به بچه هم همیشه تأکید می کنم، میگم شما شب رو بیدار می مونید که برای وعده امتحان فردا آماده باشید، درس بیشتری خونده باشید، ولی میایید با این مصرف کردن قهوه یا نوشیدنی های انرژیزا که کافئین بالایی دارن می خواید خودتون رو مثلا حالا خوابتون رو کمتر بکنید، آماده امتحان باشید. این باعث بیقراریتون میشه و این بیقراری باعث میشه که شما عملکرد ذهنیتون خیلی کاهش
تمرکز رو پایین میاره،
تمرکز رو دقیقاً پایین میاره. این خیلی کمکی به این شرایط نمیکنه. اگه ما بتونیم که حالا از اون فشار شب امتحان کمتر بکنیم، سعی بکنیم که کمتر بخوایم بیدار بمونیم، نه اینکه یه شب امتحان رو شب تا صبح بیدار باشیم و مستقیما بخوایم بریم سر جلسه امتحان، یکی دو ساعت بیشتر درس خوانده بشود شب، خب میشه بله با یکی دو لیوان قهوه هم اون رو گذروند، خیلی مقادیر زیاد کافئین نباشد و ما وعده صبحمون رو بتونیم سرحالتر سر جلسه امتحان با تمرکز حواس بیشتری امتحان رو بدیم.
آقای دکتر، خوردن صبحانه، حالا میگم بحث دختر خانم ها قدر متفاوت هست، شاید به اون قضیه سلامت خودشون تغذیه که دارن بیشتر اهمیت بدن، ولی توی آقا پسرها من فکر میکنم کمتر دیده بشه. وعده صبحانه چقدر میتونه برای دانشجو مهم باشه؟
خیلی برای فقط دانشجو نیست، برای هر کسی خیلی مهمه. شما فکر بکنید که ما از یک وعده روزداری یا حالا گرسنگی طولانی مدت شب داریم بیرون میاییم،
درست.
بدن برای اینکه خودش رو تا وعده ناهاری که ما بخوایم غذای اصلی خودمون رو بخوریم نگه بدارد، عملکرد ذهنی و بدنی رو نگه دارد، نیاز به انرژی داره. این انرژی رو بعد از کجا تامین بکنه؟ ما اگر وعده صبحانه نداشته باشیم، صبحانه خوب نخورده باشیم، این انرژی باید از ذخایر بدنی بیاد. این بدن مجبوره که بافت عضلانی خودش رو تخریب بکنه، از اینها بتونه انرژی تامین بکنه برای بدن، و این به در بلند مدت هم افت عمل کرد ایجاد میکند، هم باعث میشه که سلامتی ما تحت تاثیر قرار بگیره. یه وعده غذایی برای صبحانه که وعده پروتئینی باشد بتونه ما را در بلند مدت، یعنی برای چندین ساعت سیر نگه داره، قند کمتری داشته باشد که جلوی بالا رفتن انسولین و اون رخوت و بیحالی، و خیلی مواقع ما وعده های غذای صبحانمون پر از قنده. ما میام چای شیرین میخوریم یا یه چیز شیرین زیاد میخوریم، میام کیک و کلوچه و بیسکویت و اینجور چیزها میخوریم، این شیرینی زیاد اینها باعث بالا رفتن سطح قند میشود. درسته
که سیر شدیم،
دقیقا برای نیم ساعت یک ساعت ما رو میتونه سرحال بیاره، ولی بلا فاصله بعدش بالا رفتن سطح انسولین، افت قند خون باعث رخوت و بیحالی میشه. یعنی ما عملکرد ذهنی خاصی نداره.